استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند و گروه‌های مخالف سیاسی سوریه روی فرستادن یک هیئت به ژنو برای اشتراک در مذاکرات هفته آینده صلح توافق کردند. سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم فرشته نگار را همراهی کنید.
سرخط چند خبر شما را از نامزد وزیران برای کسب رأی اعتماد فردا در بلس جرگه حضور می‌یابند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد و درگیری‌ها در اوکراین جان چندین سرباز اوکراینی را گرفت. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. قرار است شمار از نامزد وزیران فردا شنبه جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت نامزد وزیران برای ارائه برنامه‌هایشان یک هفته مهلت خواهند داشت، اما به گفته آقای احمدزی نامزد وزیران امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و معارف تا کنون به ولسی جرگه افغانستان معرفی نشدند. او بیشتر در این مورد گفت
دیشم به ورز اجندا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لروس نور ټول راځي، یو وزیر د خارجي او وزیر د ماره پاتېږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ریاست جمهوری افغانستان در مورد معرفی نامزد وزرای خارجه و اطلاعات و فرهنگ تا کنون چیز نگفته، اما تاکید کرده که کار روی انتخاب نامزد وزیر معرف جریان دارد. جزئیات در جریانی برنامه. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 5 فرد ملکی کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا صبح امروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دولتی اولی ساعت 11 لیل دی بر 3/96 در سایه جر افغانی ولسوالی نجراب عملیات نموده بودند که در نتیجه تعداد از اعضای فامیل ملا مالک کشته شدند و این عملیات هم به خاطر گرفتاری ملا مالک بوده که ملا مالک فرار کرده و دستور داده به برادرش با نیروی امنیتی درگیری کرده که در نتیجه درگیری از او باز ناگزیر شده نیروی امنیتی از قوای هوایی کمک بخواهن و از او خانهش بمبار کردن که در نتیجه از این دو خانم و سه طفل همراه برادرش ملا مالک کشتن کشته شدن و ملا مالک موفق شده که فرار بکنه.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف کشور 57 شورشی به شمول 14 داعشی کشته و 27 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است این عملیات‌ها در ولایات ننگرهار، کنر، کاپیسا، غزنی، پکتیا، پکتیکا، کندار، اروزگان، زابل، فرا، جوزجان، فاریاب، کندز و المند به حمایت نیروهای هوایی و قوتهای توپچی صورت گرفته است. اکنون هم از منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار قوی امروز در شمال غرب پاکستان معاون پلیس ایالتی خیبر پشتونخوا کشته شد. این حمله اشرف نور را در شهر پشاور هدف قرار داد. اشرف نور علاوه بر پست معاونیت پلیس، وظیفه لوی سارنوال پلیس را نیز به عهده داشت. در نتیجه این انفجار یک محافظ اشرف نور نیز کشته شده. اردوی اوکراین میگوید در درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلب طالبان طرفدار روسیه در شرق این کشور 5 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه اردوی اوکراین که امروز نشر شد آمده است که این درگیری در نزدیکی قریه کرمسکا به وقوع پیوست. حدود 8 ساعت طول کشید. قریه کریمسک در 30 کیلومتری غرب لوهانسک قرار دارد، جایی که درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در این هفته شدت گرفت. جنگ در شرق اوکراین در اپریل سال 2014 میلادی آغاز شد که در نتیجه آن تا کنون بیش از 10,000 نفر کشته شده است. اوکراین مسکو را به حمایت از جدای طلبان در شرق این کشور متهم می کند، اما روسیه این ادعا را رد کرده است. ایران می گوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین المللی داده خواهد شد. علی مرادی رئیس فدراسیون وزن برداران ایران گفت که ما کمیته فدراسیون وزن برداران زن را ایجاد کرده ایم و ورزشکاران با استعداد زن نیست داریم. ایران قوی ترین فرهنگ ورزش وزن برداری را در جهان دارد. وزن برداران ایران برنده 7 مدال طلا در مسابقات المپیک در قرن آذر شدند. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه. 1:06 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند. شماری از نامزد وزیران فردا برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی می‌شوند. کار شاقم مانع آموزش شماری از کودکان در پروان شده.
مرا عمولی میکنم. میشه دیگر روزی آگه کنیم سر بسر. اینه میرم مرده.
گروه های مخالف سیاسی سوریه روی فرستادن یک هیئت به ژنو برای اشتراک در مذاکرات هفته آینده صلح توافق کردند. شکایت محصلین از آنچه پایین بودن کیفیت تدریس در پوهنتونهای خصوصی افغانستان میخوانند. مقام ها چی میگویند؟
شکی نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوهنتونهای خصوصی. تعداد پوهنتونهای خوب دارن، تعداد پوهنتونهای متوسط یا قناعت بخش دارن و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم دارن.
در برنامه حقیقت چیست در این مورد بیشتر خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده باور دارد که نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند. دونالد ترامپ در یک کنفرانس ویدیویی با سربازان کشورش در افغانستان گفت که همه در مورد پیروزی آنها سخن میگویند. ترامپ این حرف‌ها را به مناسبت روز شکرگزاری در آمریکا ابراز کرده است. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود به مناسبت روز سپاسگزاری آمریکا یا تانکسگیوینگ دی از خدمات سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق و در جنگ علیه داعش تقدیر نمود. در یک کنفرانس ویدیویی مستقیم از پال بیچ فلوریدا او به عساکر آمریکایی که در افغانستان و عراق خدمت می‌کنند گفت: شما افراد بسیار بسیار خاص هستید. او در رابطه با سربازان آمریکایی در افغانستان اظهار داشت که بسیار شجاع می باشند و در چند ماه اخیر مسیر جنگ را تغییر دادند. او همچنان به سربازان اظهار داشت حکومت وی دروازه را به نظامیان باز گذاشت که به پیش بروند و قوای آمریکا در افغانستان به خاطر این نمی جنگند که دستاورد نداشته باشند. آنها برای پیروزی می جنگند و تا پیروزی این مبارزه را دوام خواهند داد. رئیس جمهور ترامپ گفت همه درباره پیشرفت‌های سربازان آمریکایی در افغانستان سخن می‌گویند. به گفته او واحدهای فرقه 82 هوایی آمریکا در کندهار عملیات انجام می‌دهند و پیروزی‌های آنها ورد زبان هاست و قوای آمریکا واقعاً در حال پیروزی هستند. رئیس جمهوری آمریکا همچنان در پیام روز سپاسگزاری خود اظهار داشت قوای آمریکا در جنگ علیه گروه داعش دستاوردهای بزرگ داشته و در این جنگ پیروز خواهند شد. او افزود پیروزی های این عساکر در مقایسه با سالهای گذشته واضح است و از همین رو او به قوای نظامی در افغانستان صلاحیت داده است که طبق تصمیم خود عمل کنند و این پیروزی را ادامه بدهند. او تاکید نمود که عساکر آمریکایی برای رسیدن به یک هدف واقعی و انگیزه خوب می جنگند. با گفته رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما به نظامیان اجازه نمی داد که خودشان کار خود را پیش ببرند و تصمیم بگیرند. ولی حالا این وضعیت تغییر کرده و افسران نظامی نظر به شرایط خودشان تصمیم میگیرند و کار خود را انجام میدهند. رئیس جمهور آمریکا که با همسرش ملانیا در قرارگاه نظامی ریویرا بیچ در فلوریدا از روز سپاسگزاری یا تنکسگیوینگ دی آمریکا تجلیل میکرد، درباره مشکلات داخلی و راههای تقویه اقتصاد و تقویه قوای هوایی آمریکا نیز سخن گفت.
در بخشی از گزارش سید سمی عباس شنیدید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باور دارد که نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود شماری از نامزد وزیران فردا برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نامزد وزیران برنامه هایشان را در جریان یک هفته به وکیلان تشریح خواهند کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
در حالی که قرار است فردا شنبه شمار از نامزد وزیران برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، معاون دوم این جرگه روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که تمام نامزد وزیران با آنان معرفی نشوند، برای نامزدان معرفی شده صندوق رایدهی گذاشته نخواهد شد. گفته می شود که تا حال نامزدان وزارت‌های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ سوی حکومت معرفی نشدند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت حکومت باید به سرپرستی در وزارتخانه‌ها خاتمه دهد. اجندای روز شنبه ما تنها اختصاص یافته به موضوع نامزد وزرا. بسیاری از نامزد وزرا معرفی خواهند شد، اما نامزدان وزارت‌های خارجه و معرف باقی می‌مانند. ما خواهان معرفی تمام نامزد وزرا هستیم. به حکومت صدا می‌زنیم که دیگر به سرپرستی در وزارتخانه‌ها خاتمه دهد.
خشدار نه کی او کدوی غواړي چې درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستی لاره ختمه کینوره.
قرار است فردا طارق شاه بهرامی به ایروان نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معدن و پترولیم، محمد شفیق گلاغا شیرزی نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی، ویس برمک نامزد وزارت داخله، شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و یما یاری نامزد وزارت فواید عامه به ولسی جرگه معرفی شوند. ریاست جمهوری از ابراز نظر درباره این که آیا نامزد وزارت خارجه هم به این زودی ها معرفی خواهند شد یا نه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که برای معرفی نامزد وزارت معارف کار جریان دارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در این باره برای رادیو آزادی گفت
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شده است. کار روی وزارت معارف جریان دارد. در وزارت معارف دو بخش است، یک موضوع مشکلاتی که در وزارت معارف هست، بحث نصاب هست و کوچک سازی وزارت معارف تا این وزارت متمرکز باشد بیشتر بر صنف 1 تا صنف 12. وزیر معارف هم معرفی خواهد شد. سایر لیست تنظیم شده. وزارت دولت و امور پارلمانی در هماهنگی با پارلمان افغانستان نامزد وزیر را معرفی خواهد کرد.
ولسی جرگه افغانستان سال گذشته 16 وزیر را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه استیضاح کرد و از این میان 7 وزیر نتوانست رأی اعتماد به دست بیاورد. حکومت برای برای بسیاری وزارت هایی که توسط سرپرستان اداره می شوند نامزد وزیر تعیین کرده است، اما تا حال وزارت های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ توسط سرپرستان اداره می شوند. از سوی دیگر برخی کارشناسان می گویند نامزد وزیران باید بر اساس شایستگی معرفی شوند، نه بر اساس سهمیه بندی. فیض الله جلال، استاد حقوق و علوم سیاسی، در این باره به رادیو آزادی گفت حکومت باید کسانی را به عنوان نامزد وزیر معرفی کند که توانایی کار را دارند. به گفته او نامزدان نباید بر اساس سهمیه بندی تیم‌های سیاسی انتخاب شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 FM 104.5 می شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. گروه های مخالف سیاسی سوریه روی فرستادن یک هیئت به ژنو برای اشتراک در مذاکرات صلح توافق کردند. این مذاکرات هفته آینده به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. مقیم نایب که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استدیوست. نایب صاحب، به استدیو خوش آمدین. این هیئت دقیقاً چی وقت تشکیل میشه؟
با عرض سلام، باید بگویم که اپوزیسیون حکومت سوریه این موضوع را امروز اعلان کرد. اعلان اشتراک هیئت اپوزیسیون سوریه به ابتکار عربستان سعودی در روز دوم نشست اعلان شد که در ریاض پایتخت این کشور برگزار شده بود. حدود 140 نماینده اپوزیسیون حکومت سوریه پیش از آغاز مذاکرات رویاروی با نماینده های رژیم این کشور در سوئیس دیروز در نشست ریاض اشتراک کرده بودند. پیش از این چندین روند مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد برای پایان جنگ در سوریه در ژنو به ناکامی انجامید. از آغاز جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو 330 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند. خانم بسما قزمانی، یک عضو اپوزیسیون سوریه، موضوع اشتراک هیئت اپوزیسیون در مذاکرات ژنو را اعلان کرد و گفت امروز در رابطه با جنگ سوریه مذاکرات بیشتر صورت می‌گیرد و شمار نماینده ها نیز نهایی می شود. بله.
در ترکیب این هیئت چند تن مشخصاً کیا شامل هستند؟
کمیته عالی اپوزیسیون برای مذاکرات در گفتگوهای ژنو 50 عضو دارد و ترکیب آن امروز نهایی می شود. در سوریه گروه های متعدد اپوزیسیون وجود دارند که در حال حاضر تلاش می کنند تا یک هیئت مشترک را با گفتگوهای ژنو اعزام کنند. بر گروه اپوزیسیون سوریه فشارها خیلی زیادند تا از بسیاری خواستهایشان بگذرند. تقاضا از گروه های اپوزیسیون حکومت سوریه برای انصراف از خواستهایشان پس از آن صورت می گیرد که رژیم سوریه با حمایت نظامی روسیه در میدان جنگ موفقیت‌هایی را به دست آورد و این موضوع موقف رژیم سوریه را قوی تر ساخت. احمد رمضان، سخنگوی اپوزیسیون سوریه، به خبرگزاری رویترز گفت اپوزیسیون سوریه با اعلان هیئت این پیام را می رساند که برای گفتگوها جهت انتقال سیاسی در سوریه حاضر است تا مستقیم و جدی به میز مذاکره بنشینند. استیفان دی مستور، میانجیگر سازمان ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه که برای آغاز روند جدید گفتگوها در ژنو آمادگی می گیرد، در نظر دارد که در مورد مذاکرات ژنو درباره سوریه امروز از مسکو دیدن کنند. بله.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود که در گزارشش گفت گروه های مخالف سیاسی سوریه روی فرستادن یک هیئت به ژنو برای اشتراک در مذاکرات صلح توافق کردند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. در جوزجان نبود موترهای امبولانس منجر به مرگ زنان حامله می شود. همان طوری که دکتران شفاخانه افغان ترک در شبرغان می گویند، این زنان در برخی موارد با استفاده از ریکشا به شفاخانه منتقل می شوند. اما آنها پیش از رسیدن به شفاخانه در مسیر را جان می دهند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می دهد.
انتقال مادران حامله و نوزادان ذریعه موترهای شخصی و رکشاها از راه های دور و صعب العبور تا مراکز صحی باعث مرگ و میر آنان می گردد. دکتران شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان یکی از دلایلی که این موضوع تبدیل به چالش بزرگ در سطح ولایات جاوزجان، سریپول و فاریاب شده، عدم آگاهی خانواده ها از چگونگی انتقال نوزادان از محل تولد تا مراکز صحی می دانند. دکتر حشمت الله مسئول بخش سرویس نوزادان شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان به رادیو آزادی گفت یک خانم که در ولسوالی سانچارک ولایت سریپول 5 طفل به دنیا آورده در یک موتر شخصی از فاصله های بسیار دور آن هم از یک ولایت به ولایت دیگر به شفاخانه اطفال شبرغان انتقال داده شده است. دکتر حشمت میگوید
زمانی که در شفاخانه مراجعه کرد این طفلا وضعیت بسیار فوق العاده وخیم داشتن، یعنی تمامشان وابسته به اکسیژن بود، باید اکسیژن برشان تطبیق میشد، یعنی یک پاککاری بسیار کار داشت که طفلک ها در اکسیژن در پاککاری مکمل شدن و در داخل اینکوباتور تحت مراقبت گرفتیم شدن و اکسیژن برشان دادیم.
ملیحه کارمند بخش صحی نوزادان میگوید مادرانی که از ولایات سریپول، فاریاب و ولسوالی های خود ولایت جوزجان مراجعه میکنند از وضعیت اقتصادی هم چندان خوب نیستند. حتی مادرانی که دوگانگی به دنیا آورده اند بعد از مرخص شدن از شفاخانه پول شیر خشک را هم یافتن نمیتوانند.
مادر که طفل پنجگانگی به دنیا آورده چون وضع اقتصادش بسیار ضعیف میباشد، این مراقبت درست در اطراف، مراقبت درست مشکلات، مراقبت درست کرده نمیتواند.
در اتاق سرویس نوزادان یکی از مادرانی که دو طفل به دنیا آورده برمیخوریم. زمانی که درباره وضعیت صحی نوزادش میپرسیم، نگرانی که از سیمایش نمایان است تاکید دارد که وضعیت خود و نوزادش چندان خوب نیست. این خانم که حتی حوصله گپ زدن را ندارد با آهستگی میگوید
از رای دو.
به همین ترتیب بی بی گل خانم دیگری است که 40 سال دارد و صاحب 6 فرزند است. این زن نیز از ولسوالی سانچارک سریپول به اینجا آمده از نگرانی های خود و دیگر زنان میگوید
ما اینجا آمدیم امید کردیم که ما رفتیم که دکتر های شبرغان بریم، بسیار خوب است، بسیار شبرغان ها توصیف میکردن و تعریف میکردن و ما در امید کردن آمدیم خدمت ما را شما دکتر ها قابله ها بسیار خوب کردین و ما را بسیار فایده کردیم، بسیار فایده دید.
شماری از مادرانی که از راه های دور نوزادانشان را به شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان آورده اند از برخورد دکتران اظهار خوشی می کنند. شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان یگانه شفاخانه دولتی در ولایت جوزجان است که 15 سال از ایجاد آن می گذرد. با گفته مسئولان به نسبت ازدحام زیاد مراجعین که از ولایات همجوار سرازیر می شوند این شفاخانه با کمبود تجهیزات لازم مواجه می باشد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از همراهیتان. پس از یک وقفه کوتاه آنچه در مورد افغانستان در نشریه های جهان انعکاس یافته را مرور میکنیم. رادیو آزادی. نشریه نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: ثبات افغانستان امنیت بحری را تامین کرده میتواند. در بخش از این مطلب آمده است که افغانستان با یک بحران بشری پیچیده همراه با امنیت بشری در حال کاهش روبروست. بنوشته نویسنده مطلب، بنابراین این مشکل افغانستان را به یک منبع بزرگ از مهاجرین و پناهجویان مبدل می سازد. در ادامه می خوانیم که این پناهجویان اکثرا توسط قاچاقبران انسان از طریق بحر به اروپا منتقل می شوند. به باور نویسنده آنچه بالای کشورهای مانند افغانستان تحمیل می شود و در آنها اتفاق می افتد، به گونه مستقیم امنیت بحری را متاثر می سازد. در ادامه آمده است که وضعیت خطرناک موجود اقدام تمامی کشورها را ضروری می سازد. بنوشته نویسنده، کشورها باید دست به دست هم دهند و برای تطبیق یک استراتژی مشترک علیه تروریسم، منابعشان را استفاده کنند و اطلاعات استخباراتی را شریک سازند. و روزنامه اندپندنت به مرگ یک مهاجر 11 ساله افغان در اتریش توجه کرده است. بنوشته روزنامه، این پسر ظاهراً در یک کمپ مهاجرین دست به خودکشی زده است. در ادامه آمده است که مقامهای اتریش در این مورد تحقیق می کنند. اندپندنت می نویسد گزارش شده است که این پسر برای کمک در بخش مراقبت از 6 عضو خانوادهش در این کمپ در جنوب اتریش مجادله می کرد. بنوشته روزنامه، این مهاجرین سال گذشته به این کمپ آمده بودند. روزنامه به گزارش های اشاره کرده است که در آن گفته شده برخی اوقات حکومت های غربی با مهاجرین افغان نسبت به مهاجرین سوریه برخورد متفاوت کردند. بنوشته روزنامه، روند پناهندگی افغان ها نسبت به مهاجرین سوریه طولانی تر گزارش شده، زیرا باور بر این است که بسیاری از افغان ها مهاجرین اقتصادی اند و مجبور به ترک کشورشان نشدند. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. شماهایی که قهوه می نوشید، حتما احساس کرده اید که قهوه برای اعصاب و روان انسان خوب است. اما می دانید که از قهوه برای اهداف دیگر نیز استفاده می شود؟ بیایید در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
یک کمپانی تولید انرژی در بریتانیا از دانه های استفاده شده کافی و قهوه به عنوان مواد سوخت بسای شهری استفاده می کند. این شرکت دانه های قهوه استفاده شده را به روغن غلیظ مبدل می کند و این روغن با دیزل مخلوط شده و مواد سوخت بسای شهری را تشکیل می دهد. نخستین بس شهری که در دیزلش 20% روغن قهوه دارد، روز دوشنبه در سرک های شهر لندن حرکت کرد و توجه مردم را به خود جلب کرد. هارتر کی، طراح این پروژه، به رویترز گفت:
شرکت بایوبین یک شرکت انرژی طبیعی است که از هزاران فروشگاه در سرتاسر بریتانیا قهوه های مختلف را جمع‌آوری می کند و سپس دانه های استفاده شده قهوه را در فابریکه به مواد سوخت مبدل می سازد. امروز این شرکت با حمایت از کمپانی شل اولین بس را به حرکت درآورد که توسط دانه های استفاده شده قهوه گردش میکند.
به گفته کمپانی بایوبین، استفاده از روغن قهوه میتواند در کاهش آلودگی هوا کمک کند. از این رو مردم را به نوشیدن بیشتر قهوه تشویق میکند. شرکت بایوبین گفته که هر باشنده شهر لندن روزانه از 2 تا 3 بار قهوه می نوشند که سالانه حدود 200 هزار تن دانه استفاده شده قهوه به جا می ماند و این می تواند ذخیره خوب برای تولید روغن قهوه و مبدل شدن آن به انرژی باشد.
پیام ها و پاسخ ها.
اسم من احمد است، شاگرد سنف 12 هم به طور سامی از طرف صلیب سرخ ماد لامی درس ما تعمل می شود هر سال و میتونه ای خود ما در نزدیکترین مکتب خود می دادیم به خاطر که ما فعال هستیم و میتونیم به مکاتب دور برسیم.
ما پارسال در علاودین امتحان دادم تو سامه. امسال بر ما چی کرده که در خود ریاست امتحان ما را میگیرم. بعضی شاگردای ما که هست سیستان نمیتونن، اعتماد خواه هستن، نمیتونن که تا اونجا برن.
ما خودم هستم معلول. با آخر سال که میشد در مکاتب نزدیک مکاتبشان امتحانشان گرفته میشد. امسال وزارت معارف اینمی مسئله را گفته شما به در مرکز.
از ولایت بغلان و سالی نارین یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. وزیر معارف گفته است که باید امتحانهای سامعین از صنف 10 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خود از جهت فقر و ناداری ما مکتب اعلا کردیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا 1 ماه در کابل بیاییم امتحان بتیم؟
محترم آقای کبیر اقمر رئیس نشرات وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان شنیدین شکایت است؟
تعهد میکنم که در مجلس رهبری دیگه که روز شنبه است من این موضوع را مطرح میسازم. انشاءالله اول که لایحه قبلا تغییر کرده و اگر نکرده باشه ما از این موضوع به شکل جدی در مجلس رهبری دفاع خواهد کرد. ولی بازم برتان میگم کلا هدف از این موضوع سرگردانی مردم نبود، بلکه هرچی بیشتر شفافیتی از این پروسه بود.
تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قرار است شمار از نامزد وزیران فردا شنبه جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگی افغانستان معرفی شوند. نظیر احمد زی معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت نامزد وزیران برای ارائه برنامه هایشان یک هفته مهلت خواهند داشت. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 5 فرد ملکی کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا میگوید که این 5 تن شامل 3 کودک و 2 خانمند که در اثر بمباردمان نیروهای امنیتی نیروهای هوایی افغان شب گذشته در منطقه دره افغانی ولسوالی نجراب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف این کشور 57 شورشی مسلح به شمول 14 داعشی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. آذربایجان به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سربازان بیشتر می‌فرستد. در حال حاضر 94 سرباز این کشور ضمن این ماموریت در افغانستان حضور دارند. در نتیجه یک انفجار قوی امروز در شمال غرب پاکستان یک معاون پلیس ایالتی کشته شد. این حمله اشرف نور را در شهر پشاور هدف قرار داد. اردوی اوکراین میگوید در درگیری میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور 5 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه اردوی اوکراین که امروز نشر شد گفته شده که این درگیری در نزدیکی قریه کریسمسا به وقوع پیوست که حدود 8 ساعت طول کشید. و خبر اخیر این که ایران میگوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین المللی داده خواهد شد.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرهای مهم. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کار شاقه مانع آموزش شماری از کودکان در ولایت پروان شده. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حکومت افغانستان با کمک حامیان بین المللیش تلاش دارد تا شمار نیروهای خاص خود را دوچند بسازد. در حال حاضر شمار این نیروها به تقریبا 17 هزار تن می رسد. نیروهای عملیات خاص افغان نخبت‌ترین نیروها در سطح منطقه گفته می شوند که قسمت اعظم عملیات‌های کلیدی را در برابر مخالفان مسلح دولت در گوشه‌های مختلف افغانستان انجام می دهند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
پتنگ قریشی یکی از 17 هزار نیروی عملیات خاص افغانستان است. نیروهایی که به گفته مقام‌های افغان و آمریکایی در سطح منطقه بی‌نظیر هستند. قریشی از کابل است، 4 فرزند دارد و از 9 سال به این سو در صفوف نیروهای عملیات خاص افغانستان خدمت می کند. او در داخل قل اردوی عملیات خاص در کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد.
کماندوها هیچ وقت درشان خلاصی نداره. به خاطر از این که او همیشه در عملیات ها می باشه، روزانه تکتیک های بالاتر از او که یاد گرفتن، از او که بالاتر دگام یاد می گیرن.
قریشی به رادیو آزادی در کابل گفت در عملیات های خاص علیه طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش سهم برازنده داشته است. به گونه مثال او و هم قطارانش در جریان یک عملیات برق‌آسا شورشیان طالبان را بیش از 2 سال پیش از شهر کندوز برون راندند و در سرکوب جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هم نقش کلیدی داشتند.
ما دشمن هم مشناسیم کی است، به خاطر از این مشناسیم که دشمن هیچ وقت خود نشان نمیده، ما ظاهرا و باطنا و را مشناسیم کی است که در مقابل ما میجنگه. همی همسایه چهار اطراف ما که است، همی خود همسایه ما را نمیمونه که لغمنان با آرامی بخوریم.
اکنون حکومت افغانستان تلاش دارد تا شمار این نیروها را از 7000 به 2000 افزایش دهد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان است. در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی جنرال رادمنش گفت که طرح تقویت نیروهای خاص با استفاده از همان 5 میلیارد دلار که متحدان امریکایی و غیر امریکایی ناتو به شمول شرکایشان سالانه در اختیار حکومت افغانستان میگذارند عملی خواهد شد.
ما یک پلان 4 ساله انکشاف اردوی ملی را ساختیم که تا سال 2020 همی هدف ما به دست میاید که یکی از او اهداف همی تقویت و تجهیز نیروهای کماندوست که ما فعلا به نام قلعه اردوی کماندو یا قلعه اردوی عملیات خاص ایر اساس گذاری کردیم.
جنرال رادمنش گفت که این نیروها یکی از نخبه‌ترین نیروهای 320 هزار نفری افغانستان هستند که در هر 24 ساعت از 15 تا 30 عملیات تهاجمی را در مناطق گوناگون افغانستان موفقانه انجام می‌دهند. ایالات متحده و متحدان اروپاییش به تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان از جمله نیروهای عملیات خاص متعهد هستند و گفتند که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع برای آموزش مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان از نزدیک 13000 به نزدیک 16000 در حال افزایش است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست وزیران دفاع این پیمان نظامی در اوایل ماه نوامبر در بروکسل بار دیگر بر تقویت نیروهای خاص افغان تاکید ورزید.
به ویژه ما بر آموزش نیروهای عملیات خاص افغان تمرکز میکنیم، نیروهایی که نقششان در جنگ در برابر تروریستان و طالبان بسیار کلیدی بوده است.
پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه اکتبر در کندهار گفت که دوچند شدن نیروهای خاص افغان به معنای آغاز شکست طالبان است.
دوچند شدن نیروهای عملیات خاص افغانستان و سه چند شدن نیروهای هوایی، افزایش قدرت تهاجمی نیروهای اردوی افغانستان به معنای آغاز یک انجام برای طالبان است. آنان پیروز شده نمی توانند.
این سخنان اما در حال است که مخالفان مسلح حکومت حمله هایشان را در گوشه و کنار افغانستان از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. در ماه اکتبر به گونه مثال طالبان در خبرنامه‌ای به مناسبت 16مین سالگرد حمله ایالات متحده آمریکا بر رژیم آنان گفتند که مأیوس نشدند و هزاران جوانشان آماده نبردند. جنگجویان شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی هم با وصف اظهارات مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد سرکوبی رهبریشان در افغانستان تحرکاتشان را شدت بخشیدند. اما از دید قریشی به عنوان یک کماندوی عملیات خاص افغانستان این دشواری‌ها گذشتنی و امنیت آمدنی است.
یک روز شب کمی وطن ما آرام باشه و با دریشی یونیفرم خود ما از کابل حرکت کنم به قندار، از قندار حرکت کنم به هلمند، به اینت روزی هستم که انشالله آمدنی است. به خاطر از این آمدنی است اگر ما کماندوها زنده بودیم انشالله این روز آمدنی خاط آوردیم.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تا دقایق دیگر برنامه حقیقت چیست را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن کار شاقه مانع آموزش شماری از کودکان در پروان شده. برخی از کودکان حتی گدایی می کنند. شرایط دشوار اقتصادی بزرگسالان را نیز به اجرای کارهای از این نوع مجبور ساخته. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل در این مورد گزارش فرستاده.
وضعیت زندگی زنان و کودکانی که پیشه گدایی دارند. در سالهای اخیر تعداد این افراد که بیشتر در بازار و در ساحات مرکزی ولایت پروان دست به تگدی می زدن رو به افزایش گذاشته است. سناولای 8 ساله یکی از این کودکان شاقه‌کار است و در این حال به نحوی برای به دست آوردن پول اندک به دنبال افراد راه می افتد و از آنان پول مطالبه می کند که می گوید از رفتن به مکتب و از دسترسی به حق آموزش محروم است.
مرای مولی میکنم میشه دیگه روزی اگر کنیم سر بسر نه نمیرم مرتا پدرم مزدورکاری میکنم بالا بیرام افروشدم بکشم.
انجام کارهای شاقه و سوالگری یا تگدی کودکان در حال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان چشمگیری به نظر میرسد که در سالهای اخیر شماری از خانواده ها با وجود داشتن سرپرست و ناناور که معمولاً پدران خانواده بار این مسئولیت را به دوش دارند، نیز کودکانشان را به کارهای شاقه و بدور از آموزش گماشتند. عبدالوهاب 7 ساله از شمار این کودکان خردسال است که قربانی این وضعیت و شرایط نامناسب زندگی شده است.
شاگرد هستم در ترکوی فروشی، اما اجوری کار نکنیم بکار پیس خانه ببریم. خود ماما هستم، پدر ماما هستم. خود ما دولت کمک ما کنه، بخش ما کمک کنه تا اجوی برسیم.
اما برای زنانی که پیشه سوالگری دارند و به تگدی رو آوردن، حتی زمینه کارهای شاقه هم مساعد نیست. فتانه 36 ساله یکی از این زنان است که روزانه از طریق سوالگری بخشی از مصارف روزانه خانواده‌اش را تأمین می‌کند. می‌گوید اگر فشار مجبوریت زندگی بر او غلبه نداشته باشد، علاقه ندارد که دستش به سوی دیگران دراز باشد.
فیلن خراب است، کاریگر نداریم. 4 دختر دارم، یک بچه این پلاستی فروشی میکنه، شاور مایی وزگه. این میجه میای میشی نمیاد. دوزی میشه که 2 ساعت، 2.5 ساعت دوزی میشه که 60 روپه، 70 روپه میشم جا گشنه و جشنه قرانده میشه. کارم کس که پیدا شد ما بعد کنه میجه بشینه. میریم کار میکنه میجه دیگه. صدایت مبرای گناه پای تا میبینه، اندسه تا میبینه، ششتن تا میبینه، نوازت مبرای بسیار بده گناه داره. به شرطی که شما یک کار بار به ما پیدا کنیم، ما بعد کنیم میجه بشینه.
در این حال در میان زنان و کودکان سوالگر شماری از مردان نیز دیده می شوند که اکثر این مردان معتاد به مواد مخدرند که در جریان سوالگریشان به مردم مزاحمت های زیادی خلق می کنند. عبدالله 45 ساله از شمار این افراد است که می گوید اعتیاد به مواد مخدر را از سالهای مهاجرتش به ایران با خود آورده است.
مشکل که معتاد شدیم 20 سال بینمی زیاد به سر نمیبرم، مجبوری دیگه پیدا میکنیم اینجا دیگه کم استفاده میکنیم از سر دیگه نیست از ایران بتاشم دادایی خونه میشون جور 5 دفعه کدیم نشد.
در مورد رسیدگی به این معضل که میزان سوالگری و تعداد افراد سوالگر در ساحات شهری ولایت پروان افزایش یافته است، مسئولین حکومتی ولایت پروان میگویند به این موضوع توجه جدی دارند. عبدالوکیل سهیل رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت با راه اندازی یک برنامه در نظر دارند که در مرحله نخست آمار گدایان را در این ولایت تثبیت کنند.
امروز که آغاز از این کمپاین است، عملا شما میبینین که برآمدیم به بازار و از این افراد تعداد را سروی کردیم و هدف این سروی ای است که ما بتونیم در پلیوی ازی که داتا آمار ارقام از این را داشته باشیم تجزیه بکنین، تحلیل بکنین، آسیب شناسی بکنین، علت یابی بکنین که علت چی است که اینا روی آوردن به این کارها و عواید روزانی از اینا و سایر مواردی که در چک لیست در فرمای دقیق آمده خانه پوری میشه. بعد از اینکه آمار ارقام توحید شد، تجزیه شد، باز در توان اداره محلی آنچه باشه برای اینا ارائه خدمات و در قدم های بعدی برای دونرها و برای مؤسسات همکار برای ادارات مرکزی است موضوع انعکاس داده میشه تا ای که در پروژه ها و در پلان های انکشافی در برنامه انکشافی روی دست گرفته شود برای مشکل از اینا رسیدگی صورت بگیره.
منظره سوالگری و دیدن تعداد زیادی از گداها در ساحات شهری که اکثرا سبب مزاحمت های مردم می شوند با باور شماری از باشندگان ولایت پروان نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی است که نگرانی ها را از این بابت بیشتر می سازد. خیبر جویا رئیس اداره سرمیاشت یا هلال احمر ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی این ولایت میگوید برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید همه اعضای جامعه با ادای مسئولیت دست به کار شوند.
ما به عنوان یک شهروند مسئولیت داریم در قبال هموطن خود، در قبال کسانی که بدون فامیل، بدون سرپناه در سرکا زندگی میکنند. این مسئولیت است که باید ما هم دست به دست هم بتیم یک زمینه خوب را برای اونها مساعد بکنیم تا از این مشکلات بیرون شوند.
از نظر کارشناسان مسائل اجتماعی یکی از عوامل عمده افزایش میزان تگدی گسترش فقر اقتصادی و بیشتر شدن مشکلات بیکاری است که نسبت به 10 سال پیش این مشکل در سالهای اخیر سیر صعودی داشته است. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنونده عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم. تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارن و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در این مورد چی است؟ به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتون‌ها بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتون‌های خصوصی را اگر ما شما به کاتگوری تقسیم کنیم به سه کاتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتون‌های خوب داریم، تعداد پوهنتون‌های متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم برش دادین که خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جرمی نقدیس، ولی فکر میکنم که آل از این موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما را زیب پنتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتاً زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 می تو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های می رسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر می پذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم. شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم. یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا، یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوهنتونه این مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه این تعهد ما بود که کسی که پوهنتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سارانوالی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم، وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواهد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتند که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شک نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره به واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار که میکنم و یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت است پانتونای خصوصی کردین، چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجع به پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجع به ای هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگویه که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوقت میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد هستیم، اگر به ما ثابت شوه در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات عالی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقتی شما هم درک از این را داشتین که پانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخ از پانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پانتونای دولتی که هم پیشتاز هستن.
خب به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از محصلین شکایت دارن که فیزی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخ پانتونا فیس بلند میگیره، برخ هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز ایتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای سرعتمند است و ما فقیر.
پس هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما این را تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای کاموال شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های محصلین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. موسیقی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کاگیری رو، امو شب ها پر از نطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندلی